ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امشب شنبه 8 تیر 1398 هجری شمسی برابر 29 ژوئن 2019 میلادی در 30 دقیقه آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزدتانیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. نوشین سیدحسینی.
سپاسگزارم بکتاش، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. نخست وزیر بریتانیا با متهم کردن ایران به انجام اقدامات بی سواد کننده خواستار اتحاد بین المللی برای مقابله با آن شد. ترزا می در سخنانی در حاشیه نشست گروه 20 در ژاپن گفت افزایش تنش‌ها در خلیج فارس به نفع هیچ کس نیست. در برابر تشدید تنش‌ها در خلیج فارس ما باید همگی با هم باشیم. تشدید تنش به نفع هیچ کس نیست. همه طرف‌ها باید تلاش کنند برای اوضاع فعلی و مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران راهکاری دیپلماتیک بیابند. نخست وزیر بریتانیا در ادامه از همکاری کشورش با دیگر کشورهای عضو توافق هسته‌ای خبر داد و گفت آنها برای حفظ برجام تمام تلاششان را به کار خواهند بست. ترزا می در بخش دیگری از سخنانش توافق هسته‌ای را باعث امن تر شدن جهان خواند و خواستار پایبندی ایران به تعهداتش در قالب برجام شد. ایران پیش از این با رد اتهام انجام اقدامات بی ثبات کننده در منطقه آمریکا و متحدانش را به چنین اقداماتی متهم کرده است. خانواده‌های بازداشت شدگان پرونده محیط زیست در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، به آنچه عدم رعایت قانون در این پرونده خواندند اعتراض کردند. آنها با اشاره به بازداشت 510 روزه 8 تن از فعالان محیط زیست از 6 مورد تخلف در پرونده قضایی آنها خبر داده و خواستار تبدیل قرار بازداشت و بررسی به گفته آنها ادعاهای متناقض در این پرونده شدند. قوه قضاییه پیشتر اتهام این فعالان را جاسوسی خوانده بود. این در حالی است که وزارت اطلاعات این اتهام را رد کرده است. ریچارد رادکلیف روز شنبه اعلام کرد همسرش نازنین زاغری به اعتصاب قضایی خود در زندان اوین تهران پایان داده است. آقای ریچارد رادکلیف گفت در ایران خبر مربوط به او بیش از پیش شنیده شد و اکنون آگاهی رسانی لازم در این باره که این موضوع واقعا باید حل شود انجام شده است. تا کنون دلیل پایان اعتصاب قضایی خانم زاغری اعلام نشده است. نازنین زاغری روز 25 خرداد همزمان با پنجمین زادروز دخترش اعلام کرده بود در اعتراض به حبس خود که آن را ناعادلانه می‌داند اعتصاب قضا می‌کند. همزمان با او همسرش ریچارد رادکلیف نیز مقابل ساختمان سفارت ایران در لندن دست به اعتصاب قضا زده بود. نازنین زاغری رادکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی و کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز فروردین سال 1395 در سفر به ایران بازداشت شد. او با اتهام تلاش برای براندازی حکومت ایران به 5 سال حبس محکوم شده است. اتهاماتی که خانم زاغری و وکیلش رد کردند. معاون سازمان گردشگری ایران میگوید با موافقت دولت از این پس گردشگران چینی قادرند بدون دریافت روادید به ایران سفر کنند. خبرگزاری مهرروز شنبه به نقل از ولی تیموری هدف از لغو روادید یک طرفه برای چینی ها را افزایش گردشگران ورودی به ایران عنوان کرده است. این در حالی است که ایرانیان برای ورود به چین همچنان نیازمند اخذ روادید هستند. بر پایه اطلاعات درج شده در سایت وزارت خارجه ایران، شهروندان کشورهای آذربایجان، ترکیه، سوریه، لبنان، گرجستان، ارمنستان، ونزوئلا، بولیوی، مصر و مالزی برای ورود به ایران نیازی به دریافت روادید ندارند. شهروندان ایران برای سفر به حدود 40 کشور نیازمند دریافت روادید نیستند. معاون اول وزارت خارجه کره شمالی چو سون هوی میگوید انجام دیدار میان دونالد ترامپ و کیم جونگ اون میتواند رویداد پربار دیگری در چارچوب تعمیق و گسترش روابط میان آمریکا و کره شمالی باشد. پیشتر رئیس جمهوری آمریکا در توییتر خود نوشته بود که در سفر به کره جنوبی در صورت تمایل رهبر کره شمالی در منطقه غیر نظامی میان دو کره با او ملاقات خواهد کرد. آقای ترامپ بعد از ظهر شنبه به وقت شرق آسیا از ژاپن راهی کره جنوبی شد. و ناصر هوشمند وزیری مجسمه‌ساز و مؤسس باغ حوزه وزیری باغ موزه وزیری ببخشید روز جمعه در سن 73 سالگی به دلیل ایست قلبی درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایستا دلیل فوت این هنرمند سکته قلبی عنوان شده است.
نوشین زید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. پایان نشست گروه 20 در اوساکای ژاپن در میان تنش های تجاری جهانی. پایان اعتصاب غذای نازنین زاغری در زندان به گفته همسرش.
Today is obviously day 14 of Huntington strike and my hunger strike. It's been a remarkable effort by so many people.
آن زمان ثابت قدم ماندیم، اکنون هم خواهیم ماند. توییت ظریف به مناسبت 32 سالگرد حمله شیمیایی به سردشت.
دنیای امروز با دنیای دوران جنگ سرد و دوران که جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد خیلی فرق کرده.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. نشست دو روزه گروه 20 در اوساکای ژاپن پایان یافت و میزبان نشست شینزو آبه نخست وزیر ژاپن اعلام کرده است که رهبران باید به گفته وی سرسختانه نه اختلافات که زمینه مشترک میانشان را پیدا کنند. نخست وزیر ژاپن شنبه در پایان نشست گروه 20 در کنفرانس خبری گفت که رهبران گروه 20 بر لزوم پیشبرد رشد اقتصادی قوی جهانی توسط کشورهای عضو توافق کردند. شینزو آبه رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ و رئیس جمهور چین شی جین پینگ را به خاطر موافقت با از سرگیری گفتگوها به منظور غلبه بر تنش‌های تجاری دو جانبه ستود. نخست وزیر ژاپن گفت گروه 20 روی اصول اساسی پشتیبانی از یک نظام تجارت آزاد توافق کرده که بناست تجارت آزاد و غیر تبعیض‌آمیز را تضمین کند. بیانیه مشترک گروه 20 اشاره کرده است که تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیکی تشدید شدند. همه کشورهای گروه 20 جز ایالات متحده پایبندیشان به توافقنامه پاریس در زمینه مقابله با گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی را باز تایید کردند و در بیانیه پایانی نشست گروه 20 به برگشت ناپذیری توافقنامه پاریس اشاره شد. کشورهای گروه 20 دو سوم جمعیت دنیا، تقریبا نیمی از مساحت ارضی زمین، 80% از تجارت بین المللی و 90% تولید ناخالص داخلی جهان را در دست دارند. در باره نتایج حاصل از نشست دو روزه گروه 20 با دو کارشناس مسائل بین الملل گفتگو میکنیم، رضا تغییرزاده در اسکاتلند و جلیل روشندل در آمریکا. آقای تغییرزاده، ابتدا از شما آغاز میکنیم، اگر بخوایم یک جمع‌بندی کلی از نشست گروه 20 به دست بدیم، فکر میکنیم که حاصل این نشست چه بوده؟
شاید دور شدن نسبی البته از اختلافاتی که پیشتر بین 20 گروه با اهمیت کشورهای دنیا وجود داشت. ترسی وجود داشت از این که ممکن است جنگ تجاری بین چین و آمریکا به جای باریکی بکشه و این لطمه بزنه به تجارت جهانی و همینطور اختلافی که بین آمریکا و بقیه کشورهای عضو گروه 20 هست بر سر همگرایی در مورد محیط زیست و همینطور شرایط حفظ تنوع زیستی باعث بشه که حتی از دست پیدا کردن به یک توافق در گروه 20 پیشگیری بشه. ولی نشون داد هم حاشیه های این اجلاس و همینطور بیانیه‌ای که در آخرین لحظه بر سر اون توافق به عمل اومد، این پیشبینی ها خیلی درست نبوده و جلسه‌ای که برگزار شد جلسه‌ای بود که تقریبا همه کسانی که در اون حاضر بودن راضی بودن، از کشورهای بزرگ شرق آسیا تا اتحادیه اروپا که چند تا از رهبران مهمش در حال خروج از گردنه قدرت هستن. ولی با این حال جلسه‌ای که در اوزاکای ژاپن داشتن فکر میکنم که با تنوع با اون برخورد کردن و راضی از اون به خونه برگشتن.
آقای روشندل، شما چگونه جمع‌بندی میکنین نشست دو روزه گروه 20 رو در ژاپن؟
من زمینی که موافق هستم با تفسیری که آقای دکتر کردن، فکر میکنم که قبل از شروع اجلاس تصور عموم این بود که پیمان اقلیمی پاریس و جنگ تجاری و موضوع ایران سه موضوع اصلی این اجلاس خواهد بود. اما وقتی که اجلاس شروع شد، در حقیقت موضوع ایران به نوعی به حاشیه جریانات رانده شد، ضمن این که تقریبا هر یک از سران عمده حاضر در این اجلاس به نوعی بر صورت راجع به ایران یا بحث کردن یا با شخص رئیس جمهور آمریکا صحبت خصوصی داشتن و یا اینکه در کنفرانس های مطبوعاتی راجبش صحبت کردن. اما دوتا موضوع اصلی یعنی پیمان اقلیمی و جنگ تجاری همونطور که اشاره شد به نتایج مطلوبی رسید و علارغم اون اصطلاحاً بگیم جنگ زرگری که قبلش وجود داشت و حتی ایجاد نگرانی میکرد که بالاخره جنگ تجاری به کجا منجر خواهد شد، نتایج تا به امروز نتایج مطلوبی است و نشون میده که به هر صورت همونطور که ایمانوئل مکرون هم اشاره کرده تونستن از بدتر شدن اوضاع جلوگیری بکنن و خصوص در زمینه تجارت جهانی.
آقای تغییزاده، آقای روشندل اشاره داشتن که انتظار می رفت که مسئله ایران یکی از محورهای مورد بحث در اجلاس گروه 20 باشه، حالا یا چنین نشده یا مسئله ایران آنچنان برجسته نبوده یا اگر بوده در بحث‌های خصوصی و پشت درهای بسته بوده. فکر می‌کنین چرا این گونه بوده؟
این بوده، یقیناً بوده و مسئله ایران یکی از مسائل اصلی بحث در گروه 20 بوده، ولی باید به طبیعت گروه 20 ما یک توجهی بکنیم. گروه 20 معدلی است بین گروه 7 که به نوعی کشورهای بزرگ رو شکل اختصاصی بهش میده ولی جهان شمول نیست و مجمع عمومی سازمان ملل متحد اینقدر بزرگه که نمیشه در مجمع مسئله خاصی رو مطرح کرد و نتیجه گرفت، نه در تماس‌های دو جانبه‌ای که صورت میگیره بین یک گروه یک اتفاق نظر ایجاد کرد. گروه 20 معدل این دوتا هست، به نوعی شکل مدرن‌تر اجتماعات بین‌المللی است که میشه مسائل حاد دنیا رو اونجا مطرح کرد، ولی حاشیه این جلسات به مراتب مهمتر از متن این جلساته. اون چیزی که گفته نمیشه به مراتب با اهمیت‌تر از اون چیزهایی است که گفته میشه و مسئله ایران با وجود اهمیت در بیانیه جای خاصی نداشت، بیانیه پایانی، ولی در مذاکرات دو جانبه آمریکا با همه کشورهای زینف مطرح بود. اگر ما میبینیم همزمان با گروه جلسه گروه 20 سه جلسه مهم دیگر در بروکسل، در لندن و در وین صورت میگیره و همه مربوط به مسئله ایران هست، معلومه که تنش در مورد ایران یک واقعیت و یک حساسیتی که توجه دنیا رو به اون جلب کرده. حتی آقای ترامپ از توسل به دیپلماسی توییتیش هم تا حدی خودداری کرد برای اینکه مذاکرات جنبی پیش بره. این مذاکرات رهبریش از طرف اروپا آقای مکرون داشت و به نظر من با واکنشی که ما در وین شاهد بودیم، یعنی برگزاری جلسه گروه ناظران بر اجرای برجام که عراقچی هم اونجا معاون وزیر خارجه حاضر بود و همینطور عکس‌العملی که موسوی در تهران سخنگوی وزارت خارجه نشون داد به جلسه وین، نشون میده که به نوعی توافق محدود در مورد ایران صورت گرفته، توافق کلی صورت گرفته و نتیجه این توافق که بسیار با اهمیت و تنش‌ها رو کاهش میده در بیانیه دیده نمیشه، ولی باعث میشه تهدیدی که آقای روحانی کرده بود برای 60 روز و برداشتن قدم دوم در جهت فاصله گرفتن با توافق اتمی عملی نشده. این نشون میده که ایران در جایگاهی که بوده در جایگاه منفی البته مطرح شده و احتمالاً توافقهای جدی در مورد ایران به صورت موقت و کلی صورت گرفته.
یکی از مسائلی که خبرگزاری ها گزارش کردن در روز نخست نشست گروه 20 آقای روشندل، هم گونه که آقای تغییزاده اشاره کردن، صحبتی بود که لاوروف وزیر خارجه، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه عنوان کرده بود، مبنی بر این که رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در مورد ایران توافق کردن ولی جزئیات اون بازگو نشده بود. فکر میکنین این توافق چه میتونه باشه؟
به نظر میرسه علاوه بر این نکته‌ای که شما اشاره کردید، یک نکته‌ای را هم در سخنان خود آقای ترامپ من متوجه شدم که گفت، مکرون به من گفت کشورش روابط تجاری خوبی با ایران داره و خواهان ملاقات هست با رهبران ایران، که من هم او رو برای این کار تشویق کردم. اینها نشون میده که همونطور که آقای طریزاده هم اشاره کردن، در حاشیه نشسته بیست خیلی حرفا راجع به ایران زده شده و خیلی تصمیم ها حتی گرفته شده که باید زمان ازش بگذره تا ببینیم که این تصمیم ها چجوری پیاده میشه. اما اون تصویری که من با توجه به همه این مطالبی که منتشر شده و بخصوص کنفرانس هایی که بعد از اجلاس انجام گرفته میتونم رسم بکنم این هست که کشورهای اروپایی بخصوص بعد از آغاز کار اجرایی اینستکس و نتایج کنفرانس بررسی برجام در وین، قرار شده که مشترکاً با ایران مذاکراتی داشته باشند. شما این رو از طرف دیگه در سخنان خانم ترزا می هم مشاهده میکنه که ضمن این که تأیید میکنه که برجام باید حفظ بشه، بر تنش فضایی ایران و اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه تاکید میکنه و این نکته است که به صورت مشترک در تمام کشورهایی که چه در گروه 20 بودن و چه در حاشیه گروه 20 بودن مشترکاً رو این نکته اشتراک نظر دارن که مسئله اقدامات بی‌ثبات کننده ایران رو باید یه کاری براش بکنن. و به نظر میرسه که ترامپ با مکرون، ترامپ با خانم آنگلا مرکل، ترامپ حتی با شینزو آبه و آقای پوتین در روسیه در این مورد توافق کردن که ایران رو از هر جهتی مهار بکنن، اما اقدام تندی فعلا روی قضیه برجام و فشل کردن دائمی برجام صورت نمیگیره.
سپاسگزاریم جدید روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در کارولینای شمالی بود، و رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در گلاسکو. و ما رادیو فردا همچنین اسکایس برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روز.
فکر نمی‌کنم به این زودی‌ها جنگ بشه، چون اون متحدین امریکا شرط خاص خوبی ندارن. ولی اگر جنگ بشه، و حالا به گفته آقای ترامپ که میگفته جنگ کوتاهی میشه، این به معنی نیستش که آقای ترامپ بیاد و کل ایران رو بخواد بگیره. ایشون منظورشون اینه که با حملات موشکی بتونن تمام پایگاه‌های نظامی، تمام پایگاه‌های اقتصادی و پایگاه‌های مهمی که برای جمهوری اسلامی هست رو مورد هدف قرار بدن و خیلی کوتاه سر بکنن با فشار اقتصادی که روی ایران هست و با این حرکت نظامی کاری بکنن که ایران از درون خودش بپاشه. بحث این که سربازی پاشو در خاک ایران نمیذاره، منظور آقای ترامپ به نظر من همین میتونه باشه.
میگه مذاکره نمی‌کنی به خاطر اینکه میدونه تیم مذاکره کننده ایرانی در حد و اندازه این نیست که بخواد بشینه با تیم مذاکره کننده ترامپ و آمریکا که قدرتمند و دانا هستن، بشینه سر مسائل جدی صحبت بکنه. در مورد جنگ هم به همین شکله. خامنه ای میدونه که توان نظامی جمهوری اسلامی در حد و اندازه این نیست که بخواد در مقابل آمریکا، ارتش قدرتمند آمریکا، ایستادگی بکنه. پس اینو درست میگه، این درست‌ترین حرفیه که در طول عمرش زده، که نه مذاکره میکنی نه جنگی میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ریچارد رادکلیف، همسر نازنین زاغری، امروز گفت که همسرش نازنین زاغری به اعتصاب غذایش در زندان اوین پایان داده. او هم اعتصاب غذایی خودش که همزمان با همسرش در برابر سفارت جمهوری اسلامی در لندن آغاز کرده بود پایان داد و همچنین در پیامی که در سایت‌های مختلف منتشر شده تشکر کرد از همراهی کسانی که او رو در این حرکت اعتراضیش مورد پشتیبانی قرار داده بودند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا تحولات در این خصوص رو پیگیری کرده، ازش میپرسیم که ما رو در جریان روند اعتصاب غذای نازنین زاغری قرار بده.
بکتاش، نازنین زاغری بعد از 2 هفته به اعتصاب غذاش پایان داد و همسر او ریچارد ردکلیف در لندن هم که برای همراهی با همسرش اعتصاب غذا کرده بود و مقابل سفارت ایران در لندن تحصن کرده بود، به اعتصاب غذا و تحصنش ادامه داد. نازنین زاغری روز 25 خرداد ماه همزمان با 5 زادروز دخترش اعلام کرده بود در اعتراض به حبس خود که اون رو ناعادلانه خونده بود دست به اعتصاب غذا زده. در این مدت شماری شهروندان بریتانیایی با ضبط ویدیوهای کوتاه خواستار آزادی نازنین زاغری شدند که عفو بین الملل این ویدیوها رو در توییتر خودش بازنشر کرد. البته نازنین زاغری پیشتر در دیماه پارسال هم به همراه نرگس محمدی و در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی به مدت 3 روز اعتصاب غذا کرده بود.
مطلب همزمان نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر نامه‌ای ازش منتشر شده، خطاب به همسر نازنین زاغری ریچارد ردکلیف. از این نامه بگو.
درسته، نرگس محمدی سخنگو و نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر نامه‌ای نوشته، خطاب به نازنین زاغری و همسرش. در این نامه از اعتصاب غذای نازنین زاغری حمایت کرده و گفته بود که این اعتصاب غذا تظلم خواهی یک مادر است و نوشته بود که به عنوان مادری که به دلیل زندانی شدن از 2 فرزند خودش دور شده، شرایط نازنین زاغری رو درک میکنه. به ریچارد ردکلیف هم گفته بود اعتصاب غذای تو و حمایتت از همسرت نشان دهنده شرف انسانی است.
چه واکنشی عکس‌العملی داشتن مقامات جمهوری اسلامی؟
بکتاشون ریچارد ردکلیف مقابل سفارت ایران در لندن تحصن کرده بود، حمید بعیدی نژاد به این موضوع واکنش نشون داد. سفیر ایران در لندن که در چند پیام توییتری بدون نام بردن از آقای ردکلیف گفته بود مسیر ورود به سفارت ایران مسدود شده و به این موضوع اعتراض کرد. بعد یک حفاظ فلزی برای او در خیابان تعبیه کردند که به نوعی او را محصور کنند یا فاصله‌اش را با سفارت ایران حفظ کنند، اما این حفاظ فلزی تبدیل به دیواری رنگی شد چون شماری از شهروندان بریتانیایی و ایرانیان ساکن لندن به اون محل رفتن و درخواست آزادی نازنین زاغری یا ابراز همدردیشون با خانواده ردکلیف رو روی کاغذهای رنگی نوشتن و روی این حفاظ فلزی خاکستری نصب کردن که عکس اون در شبکه‌های اجتماعی بارها بازنشر شد.
یه اشاره داشته باشیم به پرونده که علیه خانم زاغری تشکیل شد در جمهوری اسلامی از اتهاماتی که علیه ایشون مطرح کردن.
نازنین زاغری کارمند بنیاد تامسون رویترز فروردین ماه سال 95 هنگامی که با فرزند 2 سالش قصد بازگشت به لندن رو داشت در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. او به اتهام مشارکت در تلاش برای براندازی نرم به 5 سال زندان محکوم شد، حکمی که در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد. البته این اتهامی است که او و خانواده‌اش بارها اون رو رد کردند. فرزند او که الان 5 ساله شده از اون زمان با پدربزرگ و مادربزرگش در تهران زندگی میکنه و از دیدن پدر خودش هم محروم شده و تلاش‌های دیپلماتیک و رایزنی مقام‌های دولت بریتانیا با مقام‌های جمهوری اسلامی برای آزادی نازنین زاغری تاکنون به نتیجه این نرسیده. مدافعان حقوق بشر هم بارها از ادامه بازداشت نازنین زاغری و دیگر شهروندان 2 تابعیتی زندانی در ایران انتقاد کردند و اونها رو گروگان جمهوری اسلامی میدونن. افرادی همچون سیامک نمازی، ژیاوونگ و پیشتر هم جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار آمریکایی که در زمان دولت باراک اوباما پس از 18 ماه حبس در ایران در سال 1394 آزاد شد.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش میداد و ما بخش دیگری از پیام‌های شما را می‌شنویم.
جمهوری اسلامی تنها دارای انرژی هسته‌ای و غنی‌سازی پایین‌تر از 4% است. این همه دنیا را تهدید و انواع و اقسام باج‌خواهی‌ها را می‌کند. حال تصور کنید اگر بمب اتمی داشت چه بلایی بر سر دنیا و مردم آن می‌آورد.
آقای خامنه‌ای، امام خمینی خیلی حرف خوش کن بود و وقتی که آقای رفسنجانی فرماندار سپاه رفتن گفتن آقا دیگه جنگ ادامهش خوب نیسته، ایشون به خاطر ملت حاضر شد جام زهر رو بنوشه برای حفظ ملت و نظامه. شما برای حفظ نظام و برای خودتون هم حاضر نیستید حتی که نرمش قهرمانانه بکنید یا جام زهری بنوشید. امیدوارم که بتونید در آخرین لحظات عمرتون یا سالهای عمرتون یه تصمیم درست بگیرید که ملت به فنا نره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای ما را از مجله شبانگاهی میشنوید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به مناسبت سالگرد حمله شیمیایی به سردشت در توییترش نوشته است که شورای امنیت هرگز حمله شیمیایی صدام را محکوم نکرد. در گفتگو با محسن میلانی استاد روابط دیپلماسی، مطالعات دیپلماسی و استراتژی در دانشگاه فلوریدای جنوبی میپرسیم آیا این مسئله ناشی از ضعف یا ملاحظه کاری دولت وقت در ایران در عرصه بین المللی بوده یا دلیل دیگری داشته است؟ محسن میلانی:
جنگ ایران و عراق در اوج جنگ سرد اتفاق افتاد و مسئله استفاده سلاح‌های شیمیایی از طرف صدام حسین رو در رابطه با شرایط اون موقع تحلیل کرد. در اون زمان در دوران جنگ و درست در زمانی که عراق سلاح‌های شیمیایی استفاده می‌کرد، ایران در حقیقت تنها شده بود، به خاطر اینکه از یک طرف روسیه داشت کمک به عراق میکرد، کشورهای اروپایی داشتن کمک میکردن و سیاست آمریکا مبنا بر این بود که نه به ایران نه به عراق اجازه بده این جنگ رو ببرن، یا به قول آقای دکتر کیسینجر آمریکا باید سعی کنه که دوتا بازنده در این جنگ به وجود بیاره و بعدم آمریکا میخواست از گسترش این جنگ جلوگیری کنه، یعنی مهار بکنه این جنگو. و به خاطر همینم هم آمریکا هم غربیا در رابطه با استفاده سلاح‌های شیمیایی در عراق به نظر من یه مقداری سکوت کردن و این سکوتشون هم به خاطر این بود که نمیخواستن به هیچ وجه به ایران اجازه بدن اعلامی پیروزی بکنه. قبل از اینکه جنگ شروع بشه کشورهای اروپایی مخصوصا آلمان و یه مقداری کمتر انگلیس کمک‌های جدی شیمیایی به عراق کردن و بعد موقعی که جنگ شروع شد حداقل من مداری که هنوز ندیدم که نشون بده که استفاده این سلاح‌ها با اجازه آلمان و انگلیس بوده، ولی در هر صورت این سلاح‌ها استفاده میشه و اینکه سازمان ملل شورای امنیت اقدامی نکرد درست نیست. ببینید شورای امنیت چندین تصمیم گرفت در رابطه با ایران و در رابطه با جنگ که مهمترین اون که مربوط میشه به مسئله استفاده سلاح شیمیایی، یکیش در سال 1986 قطعنامه 582 که متاسفانه شورای امنیت فقط میگه که ما متاسفیم که سلاح شیمیایی استفاده شده، و از اون مهمتر در 1988 قطعنامه 612 شورای امنیت محکوم میکنه استفاده سلاح شیمیایی، اما متاسفانه اسمی از عراق نمیاره و فقط میگه که ما اینو محکوم میکنیم.
یعنی میشه گفت آقای میلانی در واقع در عرصه بین المللی شورای امنیت سازمان ملل کار خودش رو انجام داده در این ارتباط؟
نه خیر، من فکر میکنم شورای امنیت از لحاظ اخلاقی و از لحاظ بین المللی و از لحاظ قانونی کار خودش رو انجام نداد. محکوم کرد، ولی محکوم کردن کافی نیست. شما باید کسی رو محکوم کنید که این سلاح شیمیایی رو استفاده کرده و اون عراق بود.
آقای میلانی، حمله شیمیایی به سردشت در هفته تیر 1366، محمد جواد ظریف نوشته اون زمان ثابت قدم ماندیم، اکنون هم خواهیم ماند. این پیام با توجه به شرایط کنونی در مقایسه با شرایط و وقایع بیش از 30 سال پیش اصلا چه تناسب یا مفهومی میتونه داشته باشه فکر میکنین؟
من فکر میکنم تنها نکته که شاید آقای ظریف داره به اون اشاره میکنه اینه که برای ما مهم نیست که ما تنها هستیم یا نه، برای ما مهم نیست که دشمنای ما کی هستن. ما اگر فکر میکنیم حرفمون درسته سیاستهای خودمون رو پیگیری میکنیم، ولی دنیای امروز با دنیای دوران جنگ سرد و دوران که جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد خیلی فرق کرده. از یک لحاظ مخالفت‌های آمریکا با ایران شدت بیشتری پیدا کرده و از لحاظ دیگه ایران امروز به نظر من انقدر که که در دوران جنگ ایزوله شده بود و تنها بود، تنها نیست. در
محسن میلانی، استاد علوم سیاسی، بخش بعدی 23 ایران.